بگیر مرا.
بازگردیم به برنامه اینجا چراغی روشن است، آنگونه که عرض کردم با محوریت جغرافیایی تاریخ تهران همراه شما عزیزان هستیم. بحث رو با دیگر با جناب آقای قاسمیان عضو محترم هیئت مدیره جامعه راهنماییان ایرانگردی و جهانگردی آغاز میکنیم. در کنار اتفاقات و رخدادهایی که جناب قاسمیان اشاره کردی در فصل نخست و خب تکمله‌ای هم از سوی جناب آقای روشن داشتیم، سیر تاریخی رو هم اگر که مد نظر هست و اگر امکان داره در حقیقت بهش اشاره بفرمایید، چون خودتون به این نکته اشاره کردید و همچنین پیش از این هم از زبان جناب روشن شنیدیم که مثلا دروازه ها گونه که گفته میشه یا شنیده میشه در همه منطقه نبوده، کمی پیش یا پس بوده، حالا به دروازه ری اشاره کردید و خب حالا تقریبا میشه گفتش که از دوره پهلوی اول ما شاهد تخریب دروازه ها بودیم. هفته گذشته یادمه که درباره دروازه دولت که اشاره شد نکته بسیار جذابی بود که هنوزم توی ذهن من هست که مثلا یک محل مفر فراری در حقیقت برای لشکریان و کشوریان و حالا سیاسیون و اینجور از مسائل بوده. این سیر تاریخی رو هم در این شکل گیری محلا، تغییر نامهاشون یا خدای نکرده تخریب هایی که ممکنه صورت گرفته باشه داشته باشیم، چون بها این هم جزو برخی از درخواست های مردم بوده که حتی امروز هم ما با وجود خانه هایی که یا محله هایی که میبینیم ثبت شده شاهد ساخت و ساز های غیر مجاز هستیم. برای همین میخوام به این سیر تاریخی هم یک نگاهی داشته باشیم.
درود بر شما، متشکرم. من فقط اگه چه صد نباشه قبلش این مطلبی عرض کنم.
بفرمایید.
در رابطه با نقشه که آقای روشن فرمودن، آقای موسیو کشیش سال 1233 این نقشه رو طراحی کردن دمد اودلا جان. یه نکته‌ای که خواستم بگم، البته اینو از آقای روشن آموختم،
بله،
در مورد تیمچه اکبریان تو منطقه اودلا جان هستش.
درسته.
این اولین بانک یا صرافی بود که توی اون منطقه بود و نزدیک اونجا هم اولین حمام یهودیا هست و کنیسه‌شون هم همونجا هستش.
درسته.
یعنی اون منطقه منطقه یهودی نشین بوده تو اون زمان، که این نشون میده اون موقع این بخشی از حاشیه بوده، بعدن دیگه افراد بیشتر اومدن به اون قسمت. یه مختصر صحبت کوتاه میکنم و میگم اونم در مورد تکیه دولته. من نمیخوام در مورد خود تکیه دولت صحبت کنم. در کنار تکیه دولت یه بخشی هست، شما وقتی وارد میشید سنگ فروشی ها و سنگ های گرون قیمت و اینا رو میبینید. شاید براتون علامت سوال بشه، ولی در دوران ناصرالدین شاه توی قرق، یعنی چسبیده به همون تکیه دولت، الماس تراشی بوده.
عجب.
و کنارش هم باغ وحش بوده، یعنی اگه بخونید میبینید حتی یه گربه ای هم داشته خودش ناصرالدین شاه.
بله،
و خرجش.
بله.
ولی اون الماس تراشی دقیقا نبش همون تکیه دولت بوده و به خاطر همینه که الان اون مسیر تکیه دولت سنگای گران قیمت رو اینا سیز میکنن، این ارتباطش به اونه. حالا میایم به مرور زمانی که هست، از دوره قاجار که شروع میکنیم. اگه نگاه کنید خیلی فضای بسته بوده، یعنی از اون دوران قدیمی که صحبت کردیم، دوران صفویه و بعدش کریم خان زند و قاجار، این محدوده کوچه ارگ و هول و هوشش بوده، زیاد گسترش پیدا نکرد. بیشترین گسترش دورانی بود که امیر کبیر وارد شد و کشور داشت توسعه پیدا می‌کرد.
بله،
و وقتی کشور توسعه پیدا می‌کنه جمعیت هم بیشتر میشه.
دقیقاً.
اگه نگاه کنی اولین سنگ فرش‌هایی که تو تهران میشه در دوران امیرکبیر بوده. خیلی کارا توی اون زمان. به خاطر همین اون حصارها و اون چیز گسترش پیدا می‌کنه. شهر به مرور زمان شهر بزرگ و بزرگتر میشه. تا دورانی که به دوران پهلوی اول که میرسیم، به جایی میرسیم که اصلا سنگلج رو از بین میبرن و خواهر هدایت با دو نفر دیگه هزینه میکنن، یه بخشی از اونجا رو تبدیل به پارک میکنن. یعنی پارک شهری که میبینیم که اولین پارکی هستش که تو تهران به وجود اومده، یعنی بزرگترین پارک نباشه ولی اولین پارکی هست که تو تهران به وجود اومده، از اون دوران ایجاد میشه و همینطور گسترش پیدا میکنه به سمت شمال.
بله.
یعنی کم کم دیگه این بلوار کشاورز اینا در دوران پهلوی دوم و دیگه مسیر، یعنی اینو فراموش نکنیم، بلندترین خیابان خاورمیانه اون زمان که شما مشاهده میکردید در کنارش هیچ چیزی نبوده. یعنی شما عکسای 1340 اگه نگاه کنید، 1340 اگه درست بگم یا 1345، اون موقع شما هتل استقلالی که عکسش رو نگاه میکنید در کنار شما هیچ چیزی نمیبینید. هتل استقلالی که همینجا نزدیک خود،
بله، بله،
هیچ چیزی
بله.
نمیبینید. این نشون میده هنوز شهر انقدر گسترش پیدا نکرده.
درسته.
بیشترین گسترش هم میشه از سال 57 به بعد اعلام کرد، که وقتی که جنگ تحمیلی میشه این اتفاقا پیش میاد، خیلی مهاجرت میکنن میان تهران و این باعث میشه که شهر اون حالت بزرگ شدنش خیلی بیش از حد بشه، که دیگه حتی خود تهران که دیگه چیز شد، الان مثلا کرج و جاهای دیگه هم گسترش پیدا کرده این موضوع. اینو خواستم به این صورت بگم که از اون ابتدا که جمعیت کم بود و به مرور زمان این جمعیت باعث شد که ساخت و سازها و چیزهای مختلفی انجام بشه و این اتفاقات بیفته.
بله.
و اون دروازه هایی هم که فرمودید، بله متاسفانه دوران قاجار این دروازه ها ایجاد شده بود و متاسفانه در دوران پهلوی اول همونطور که تو جلسه قبلی هم گفتیم دستور تخریبشون رو دادن.
درسته.
و سفیر آلمان هم اعلام کرد به پهلوی اول، گفت که دلیل این کار چیه، گفت میخوام مثل آلمان پیشرفت کنم، که اونم گفتش که این میراث کشورته. ابتدا گفت که این میراث کشورته و دوم هم گفت تو با نابود کردن اینا آلمان نمیشی.
بله.
پیشرفتت مثل اونجا
بله.
نمیشه.
بله.
که البته گفته بود که دوست ندارم الاغ و خر و اینجور چیزا سیز کنن تو این گرد و خاک و اینا رو ایجاد کنن، ولی در کل اینها رو بیان کرده بود. و اون مطلب هم درست میگید، این به دلیل اینکه شهر اون ارگ خیلی کوچیک و محدود بوده، دروازه ها نزدیک اونجا بودن برای مسیرهایی که کاروانهایی که وارد و خارج میشدن. و یکی از مسائل دیگه هم میتونیم در نظر بگیم مسائل امنیتی بوده.
یعنی درسته.
اگه شما همین الان میدان امام خمینی رو تصور کنید، حداقل 100 عرابه توپ در اونجا قرار داشته. دلیل اصلا میدان توپخانه همین بوده، یعنی این توپ ها اونجا قرار داشته، یه جوری نگهبان اونجا بوده.
بله.
اون داستانی هم که بهتون گفتم دروازه دولت برای دوران افغان ها بوده، که وقتی حمله میکنن افغان ها قوانینشون این بوده که یک بخشی رو که به بیابان میخورد.
بله.
الان هم اگه شنیده باشین اونا کلمه ارگی دارن، این به سمت بیابان میخورد که اینا بتونن فرار کنن.
کنن
و اون دروازه دولت رو ایجاد میکنن که از اینجا بتونن فرار کنن و برن بیرون. اینا اون موقع ایجاد شد که نزدیک خیلی پایین تر از اینها بوده. بعدن دیگه الان ما دروازه دولت که میگیم توی سمت خیابون، اگه درست بگم، امام حسین.
بله.
انقلاب هستش، ولی اون موقع خیلی پایین تر از اینا بوده، یعنی باغ ایلخانی حتی خارج از این منطقه بوده. و آخرین چیزی هم که میخوام بهتون بگم، اون موقع حتی انقدر امکانات خاصی بوده امنیت که ما مثلا خیابان لختی ها داشتیم توی منطقه سعدی و جا. این نشون میده که خارج از شهر که خیلی جای کوچیکی بوده دور قاجار، امنیت اونقدر نبوده. و حتی خود شاهزاده ها هم توی کتاب تاریخی نوشتن که زمانهای چیز که میرفتن یا
بله ممکن بهشون حمله بکنن. بله دقیقا. نه. این نکته، حالا چون به هر دو عزیز به ویژه جناب روشن به برخی از تولیدات تاریخی در حوزه رسانه‌های تصویری، شالا شبکه نمایش خانگی و سریال جیران مواردی از این دست اشاره کردن. این اتفاق رو هم در حقیقت ما پیش از این در یکی از سریال‌های موفقی که طی 3 فصل هم در شبکه نمایش خانگی پخش شد شاهد بودیم. جناب روشن بزرگوار، حالا با توجه به اینکه ما یک اتفاقی در میان برنامه افتاد و ارتباط تلفنی به دلیل زلزله که به وجود اومده بود داشتیم، کمی زمان برنامه رو میخواییم فشرده‌تر بکنیم. من میخواستم گام دوم و فصل دوم برنامه رو بر روی پرسش‌های دوستان عزیز شنونده بگذارم، ولی نخست اگر که نکته‌ای مد نظرتون هست بفرمایید. اما مثلا به عنوان مثال آقای احسان غلامی که از شنوندگان برنامه هستن پیام دادن درباره فرمایشی که فصل نخست جناب آقای قاسمیان بهش اشاره کردن، اتفاقی که در منطقه لاله‌زار بود، به هر حال یک باغ لاله بزرگ، و بعد حالا تصمیمی که ناصرالدین شاه میگیره که اونجا رو مثلا شبیه به شانزلیزه فرانسه بخواد بکنه، حالا به دلیل اینکه دیگه عمرش کفاف نمیده این مقوله نمیپمنده. کمی هم تمرکز پیدا کنیم با هر روکر که خودتون مد نظرتون هست به لاله‌زاری که شاید امروز بیشتر به یک بورس کالاهای حالا برقی و الکتریکی تبدیل شده و نزدیکی هم که البته به منطقه چراغ برق و چراغ گاز داره. در خدمت شدم.
بله خواهش میکنم. من به لاله‌زار خواهم پرداخت، فقط یکی دو تا مورد از گذرها که باقی مونده رو اشاره
کنم. تمنا میکنم، خواهش میکنم.
یه موارد داره تکمیل بشه و بعد به پاسخ شنونده عزیزمون هم شما بپردازیم. همونطور که من در قسمت نخست عرایزم چند گذر رو خدمتتون عرض کردم، برخی گذرها هم هنوز اسمشون هست، بعد در اوددجان نیستن ولی جای دیگه هستن و
درسته.
لازم میدونم که اسمشون گفته بشه. یکی از اون گذرها اسم جالبی داره، معروف به گذر مهدی موش یا بازارچه.
بله.
مهدی موش و بازارچه مهدی خانی هم گفته میشه. خب یکی از کسانی که در دربار ناصرالدین شاه بود، دو تا دلیل براش گفتن که چرا بهش میگن مهدی موشی. یکی این که قیافش خیلی شبیه خیلی جمع و جور بود و حالت موش داشته.
بله.
یکی هم که خیلی جمع‌آوری مال میکرد، مثل موش که
درسته هر چیزی رو در لانش هم
برمی خاطر دو بچه تصمیل گفتن. و امروز خیابان دونم مهدی خانی مشهور هست در خیابان وحدت اسلامی یا سمت شاپور سابق، اون خیابان هنوز هم به این نام مشهور است در بین اهالی و محلی ها. یک گذر دیگری هستش به نام گذر وزیر دفتر.
درسته.
این در سنگلچ هست و این وزیر دفتر پدر دکتر مصدق هست.
بله.
چون به هر حال این از مصوفیان بودن که در دربار کار میکردن و این وزیر دفتر منظور پدر دکتر مصدقه که خونه پدریش هم هنوز همونجا هست و هنوز هم سالمه، یعنی خونه پدریشون هنوز وجود داره و سالم هم هستش. اون در گذر وزیر دفتر هست و به نام پدریشون هست. یک گذر دیگه ای که داریم گذر مصطفیه.
بله، هفته پیشم خیلی کوتاه اشاره شد،
صحبت کردیم که گذر مصطفی الممالک هست که من در جلسه پیشینم اشاره کردم که معروف گذر آقا یا مصطفی الممالک که
بله.
منزلشون هم هنوز همونجا هست و بسیار منزل فاخری هم هست که اون پروانه هایی که در سقف نقاشی شده جز منحصر به فرد ترین کارهایی هستش که در ساختمان های قدیم تهران وجود داره. یک گذری هست و این گذر خیلی جالبه و اون هم گذر حمام خانومه.
بله.
حمام خانوم در واقع در محله چاله میدان واقع شده، نسل سیروس و از بناهای خیلی قدیم دوره صفویه در تهران هست. چون خیلی از بناهایی که داریم اگر گذشته هم بوده بعدا مرمت شده، تخریب شده، دوباره ساخته شده، اما این بنا برای از معدود بناهایی هستش که دوره صفویه باقی مونده و هنوز هم فعاله. این حمام، حمام قبله یا حمام خانم هنوز هم فعاله و این خیلی جالبه. من حداقل چند سال پیش قبل از کرونا برخی از اقوام، این هم میگم جالبه نظر فولکلور هم در تو این گذر بد نیست، برخی اقوامی که هنوز حمام داماد یا حمام عروس میگیرن.
بله بله.
و در تهران هم هست، بعد تو خبران دیگه فراموش شده. یکی از جاهایی که میرن و مراسم میگیرن و اون تشت نوازی ها و آداب حمام قدیم است، یکی از اون جاها هنوز حمام قبله این مراسم رو داره، دعوت میکنه و میان و رزرو میکنن خانواده داماد و برنامه برگزار همین الان، یعنی که میگم گذشته تاریخی رو عرض نمیکنه، همین الان میدونم که حداقل قبل از کرونا اجرا میشد، الان او اطلاعی ندارم و اینم خیلی جالبه و جزو حمام های تاریخی هست. در کجا قرار داره؟ در گذر حمام خانوم که در بازارچه نایب السلطنه هست.
بله.
که نایب السلطنه هم دوستان بد نیست بدونن فرزند ناصرالدین شاه کامران میرزاست که به نام نایب السلطنه مشهور هست. یک نکته دیگر هم بگم بد نیست در موضوع حالا کامران میرزا شد، درباره این که ایشون لقب امیر کبیر هم داشته. ما امیر کبیر 6 تا امیر کبیر در تاریخ داریم.
بله.
اون چیزی که ما میشناسیم میرزا محمد تقی خان امیر کبیر.
درسته.
در صورتی که نایب السلطنه کامران میرزا هم اسمش امیر کبیر بوده. شما همین الان در بازار زید تشریف ببرید، امامزاده زید رو که برید، نمیشه در زمان امیر کبیر ساخته شده ولی نمیشه کامران میرزا. اینو خواستم اشاره بکنم. و محله امیریه در تهران
بله
به نام ایشون هست، اما امیرآباد برای امیر کبیر هست. من فقط خواستم یه اشاره بکنم که
درود بر شما،
موضوعی که چیز هست ولی گذرهای دیگه هم هست، اما یکی گذرهایی که خیلی مشهور هست و خیلی گفته میشه گذر لوتی صالح هست در بازار.
درود بر شما. این هم جزو یکی از پرسش‌های شنوندگان بود. بله،
گذر لوتی صالح الان خب دوستان تشریف میبرن، خب نگاه میکنن جای شلوغ و پر ازدحام و خلاصه جایی هستش که خیلی شاید مطلوبیت شهری نداشته باشه، اما در گذشته جای بسیار مطلوبی بوده و اطرافش سفارت روس و انگلیس اینها بود، یعنی جای مرتب و جایی بوده که مطلوبیت داشته. اما لوتی صالح فرد خیری بوده و همچون که اسمش روش هست از لوتی های تهران بوده.
بله.
داستان درباره ایشون هست که زمان آقا محمد خان قاجار به حال با ایشون دوستی و مراودتی داشته و زمانی آقا محمد خان قاجار برای خشم میگیره و مغضوب میشه و برای اینکه در انظار حاضر نشه دستور میده بینی او رو ببرن و جریمه مالی ازش میگیره.
بله.
بعدان که پشیمون میشه میگه شما دور شد، چون دوباره که خشم میگیرم بر شما ممکنه که این دفعه شما رو به قتل برسونم، برید در عتبات و کربلا اونجا مجاور باشید و اونجا بمانید. ایشونه هم میره و آقا محمد خان قاجار رو پولی هم که ازش گرفته بوده میده و ایشون دیگه میره در کربلا مجاور میشه. این گذر لوتی ساله به خاطر اون مرام و معرفتی که لوتی داشته.
بله،
هنوز
بله.
هم اسمش گفته میشه و این هم داستانی هستش که درباره ایشون نقل میشه. البته اینکه چقدر صحت داره یا نه بر ما دانسته نیست، ولی این چیزی هستش که
حداقل در روایت های عامیانه بله به
بله این موضوع گفته میشه و اشاره میشه. ما گذرهای دیگه هم داریم، مثلا گذر دباخونه داریم که دباخونه همونطور که میدونید برای کارهای پوست و چرم و این چیزها هست، لزوما هم پوست گوسفند و اینها نیست. من خدمت شنوندگان از عرض بکنم که وقتی ما میگیم پوست، الان خب افراد میرن سراغ خب گاو مثلا نهایت گوسفند، اما در گذشته ما خر رو هم دباغه میکردن.
بله.
و اصلا چاره خرکشی ما داشتیم و از پوست الاغ یا خر میامدن و یک کفش های خیلی سختی درست میکردن. دو اینکه برخی جلد کتاب های خاصی که میخواستن از بین نره، پوست بسیار محکم الاغ رو استفاده میکردن.
بله.
به نام چرم ساغری و این گذر دباخونه برای همین نوع کارا بوده و چون خیلی بوی بدی میداده تو کار چرم و
بله.
حاشیه شهر به حاشیه سنگلج بوده و الان هم اگر نگاه بکنید هم مسجد دباخونه و هم گذر دباخونه در محدوده خیابان وحدت اسلامی در اونجا هست و هنوز هم به همین نام مشهوره. ما گذر قلی داریم، خیلی گذرهای دیگه داریم، گذر مروی رو داریم و گذرهای دیگه‌ای که تا امروز هم به همین نام‌ها مشهور هستن و در گذر دهه‌ها و صده‌ها خودشونو به امروز.
فقط یه 4-5 دقیقه اگه امکان داره به لاله‌زار بپردازیم، چون باز هم یک رفت و برگشتی خواهیم داشت با فصلی دیگر که میخوام حداقل به 3-4 تا از درخواست دوستان عزیز شرمنده هم ما برسیم که شرمنده نازنینان نشیم. جناب روشن در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. من فقط خواستم بحث گذرها تکمیل بشه که دیگه
مننت گذاشتید. بله بله.
اما در خصوص لاله‌زار، همونطور که شما اشاره فرمودید، خب برای باغ لاله‌زار بود و بعدها طبق همون فرمودگی که شما داشتید ناصرالدین شاه تصمیم میگیره که اینجا رو به نوعی به شانزلیزه تبدیل بکنه. موارد جالبی درباره لاله‌زار نقل شده. یکی از چیزهایی که خیلی جالبه، قدیم وقتی میخواستن بگن بچه تهرانی یا نه، چند تا سوال میپرسن از طرف، میگفتن که خیابان بیدرخت تهران کجاست؟ چون معمولا گذرها و خیابان همه درخت داشت.
درسته.
لاله‌زار تنها خیابون بود که درخت نداشت.
بله.
و میگفتن که اگر بچه تهران نبود قطعا نمیتونست پاسخ بده. بعد یا مثلا میگفتن
مشکلی بود.
بله. کجا بوده؟ یا مثلا سالک در تهران خیلی زیاد بود، در زخم سالک کسی نداشت، گفتن این بچه تهران نیست، مثلا زخم سالک بود. که مثلا آقای ملک مطیع هم مثلا زخم سالک داشت.
بله بله.
بعد اگه بخواد مشکلی بکنه از همین سوالات میپرسیدن که اینا واقعا بچه تهران هست اونجا رفته یا نه، یا هشت گنبد کجاست. یک سوال دیگه، هشت گنبد تهران کجاست، که منظور هم میدان حسن آبادی هستش که در هست اینها. پس لاله‌زار خیابانی بوده که بعدها به عنوان مظهر مدرنیته شناخته میشه.
درسته.
و بسیاری از فرهنگ‌های شنیداری و تصویری و تئاتری ما از همونجا آغاز شده. لاله‌زار در تقسیم بندی امروز به لاله‌زار نو و لاله‌زار قدیم.
بله.
تقسیم میشه.
بله.
الان من روی کردم بیشتر لاله‌زار قدیم هست، نه لاله‌زاری که جدید هست. این باغ لاله‌زار زمانی که باغ بود، جالب اینجاست که اولین تلگرافی که در تهران زده میشه، جمله اول گلستان سعدی است. منت خدای رازده و جل که طاقتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت که از ارگ به کاخ به ساختمان لاله‌زار زده میشه و اولین مکالمه تلگرافی ما با لاله‌زار در اینجا هستش. لاله‌زار خیابان آلامودها به قول قدیمی ها،
بله بله،
انتلکتوئل ها، اصطلاحاتی که در گذشته بود، الان شاید دوستان کمتر اینها رو بشنون، ولی در گذشته مثلا میگن فلان آلاموده یا مثلا انتلکتوئل. بعد اینها می اومدن فرانسه الهام می گرفتن و مغازه هایی بود که کلا شاپو مثلا می فروخت،
درسته،
مغازه هایی بود که کتاب های اروپایی در اونجا فروش می رفت، تئاتر های فاخر در اونجا مثل تئاتر نصر در اونجا بود، اولین هتل جدی ایران که گراند هتل هست در اونجا بود که افراد می رفتن و در اونجا هتل به صورت رسمی رو داشتن. من این رو اشاره میکنم که در گذشته ما چیزی به عنوان مسافرخانه و اینها اونجوری به این مفهوم
نداشت.
یه قریب خانه داشتیم که در کنار معمولا مساجد جامعه بود که افراد می اومدن،
بله،
و معمولا افرادی هم که می رفتن پیش اقوام خیشان و دوستان اینها می رفتن. ولی چیزی که به عنوان رسمی هتل باشه اولین هتل اونجا بود که همه ویرانهاش باقی مونده و خیلی از افراد اومدن و در اونجا فعالیت‌های مدرن رو آغاز کردن. عرض کردم کتاب فروشی ها، قهوه فروشی ها و خیلی موارد دیگه. بسیار از بزرگان ما در صدا و سیما که همین هستش از لاله‌زار آمدن و در اونجا دوریدن. مثلا خیلی داشتن پیشبرده خان بودن،
درسته،
بعد پیشبرده خانی هایی که در اونجا بود استفاده میکردن. سینما های متعددی در اونجا بود که متاسفانه همشون متاسفانه تعطیل شدن و
بله.
اون دوران طلای سینما در اونجا بود که فقط الان ساختمان هاشو باقی مونده که اونها هم میخواد تبدیل پاساژ بشه، حالا با زحمتی نگه داشته شده.
هنوز هم بخشی از اون به عنوان انبار مثلا حالا محصولات سیم و کابل و اینا داره استفاده میشه، البته شور وقت داره.
این اوایل که دارم عرض میکنم در دوره پهلوی اول و یه مقدار قسمت های پهلوی دوم هم اون استواری و فخامت رو داشته، ولی بعدها یه مقدار در همون دوره پهلوی دوم نزول پیدا میکنه. یا مثلا میگم طرف تئاتر لاله‌زاری یعنی تئاتر پایینی،
پایین، بله،
آهنگ لاله‌زاری یعنی آهنگی که سطحش پایینه. یعنی اون دوران طلایی که ما در اون صحبت میکنیم برای دوره خاصی هست. در همون دوره پهلوی دوم هم یواش یواش افول میکنه و حتی من مصاحبه ای رو با آقای هوشنگ مرادی کرمانی میخوندم که ایشون از شهرستان اومده بود تهران و میخواست بازیگر بشه و کار هنری انجام بده، از جمله توصیه هایی که به ایشون شده گفت به سمت سراغ لاله‌زار نرید، سمت لاله‌زار نرید، چون اونجا
اون کارهای نازلی داره. بله بله.
ولی بعد خب بعد از تقریبا انقلاب یواش یواش اونجا تغییر ماهیت میده و به شغل‌های عجیب غریب مثل سیم و مفتول و چنین چیزی بورس میشه و الان هم متاسفانه همین بورس وجود داره. و الان اگر ما بخوام به طور کلی شاخصه هایی که در اونجا هنوز زنده هست و افراد میتوانند ببینن اشاره بکنیم، خانه اتحادیه هست که این خانه اتحادیه رو شهرداری تملک کرد و به عنوان نقطه فرهنگی الان قابل بازدید است. متاسفانه خیلی از موارد لاله‌زار فقط میشود پیرامونی دید،
درسته،
و